قبل از استقرارشان، قبل از حاکمیتشان، اونها جنگ‌های شدیدی در اچین ننگرهار و در شمال افغانستان، در جوزجان و در هلمند و در بعضی از نقاط دیگه جنگ‌های بسیار شدیدی با داعشی ها داشتن و اونها را در خیلی جاها شکست دادن و دولتی که تحت الحمایه آمریکایی ها بود به نحوی بقایای داعشی ها که از چنگال طالبان در حال فرار بود اونها را نجات دادن، خیلی سر و صداها بلند شد. بنابراین طالبان همونطوری که شما اشاره کردید در این شرایطی که خود اونها به لحاظ سیاسی شدیداً در یک تنگنای سیاسی به سر میبرن هرگز این کار را نمی کنن و اگر ارتباطی هم در گذشته داشته سعی میکنه ارتباط به حداقل برسن یا کلن صفر بکنن به گونه ای که چهره خودشان به یک شکل تطهیر کنن تا بتونن رسمیتشان از دنیا بگیرن. اما این که آمریکایی های برچسب میزنن در شرایط فعلی خود قطعا آمریکایی ها برای توجیه کار خودشان سعی میکنن به نحوی این مسائل را اظهار بکنن تا افکار عمومی را از اقدامات خودشان به یک سمت سوی دیگه سوق بدن و به یک نحوی با حکومت فعلی یا امارت اسلامی یا طالبان در تقابل قرار بگیرن تا از این طریق اقداماتی که میکنن اینها زیاد در افکار عمومی باعث فشار بالای خود آمریکایی‌ها صورت نگیره و به هر حال به یک نحوی توجیهگر اعمال خود اونها بوده باشه.
تحلیلی بود از جناب آقای محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با گزارشی که پنتاگون منتشر کرده. اما در حالی که هنوز غبار خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان فرو ننشسته، قصر سفید همچنان به دلیل نحوه خروج زیر فشار بوده و میزان رضایت مردم آمریکا از دولت بایدن به پایین ترین سطح رسیده، برگ دیگری از این خروج مفتضحانه و عدم حمایت واشنگتن از همکاران افغانستانیش منتشر شد. نیویورک تایمز در گزارش اعلام کرده که سازمان مهاجرت آمریکا از جولای 2021 در مجموع 43,000 درخواست برای روادید بشردوستانه افغانستان دریافت کرده، اما از این تعداد تنها کمتر از 2,000 درخواست بررسی شده. گزارش می‌افزاید که تا 11 فوریه از حدود 2,000 مورد بررسی شده حدود 1,500 درخواست رد شده و تنها 170 مورد از درخواست افغان‌ها برای دریافت روادید بشردوستانه تایید شده. در ادامه گزارش به نقل از شریف عزیزی مترجم سابق نیروهای ویژه آمریکایی آمده که درخواست پناهندگی اعضای خانواده او که پس از سقوط کابل توسط طالبان از این کشور فرار کرده بودند رد شده. عزیزی که در حال حاضر به کالیفرنیا منتقل شده گفت که تمام وعده هایی که به من داده شده بود به نظرم یک دروغ بزرگ است. گفتنی است که سازمان مهاجرت آمریکا از هر کدام از متقاضیان روادید بشردوستانه مبلغ $575 آمریکا در مجموع حدود $25 میلیون برای تشکیل پرونده دریافت کرده. نیویورک تایمز در حالی از رد روادید بشردوستانه اتباع افغانستان به آمریکا خبر می‌دهد که هزاران پناهجوی افغان دیگر که از زمان سقوط کابل در کمپی در امارات به سر می‌برند هم از هفته گذشته تا کنون علیه عملکرد آمریکا و بی سرنوشتی خود گرد همایی اعتراض‌آمیز برگزار می‌کنند. کرسچن لندمایر سخنگوی سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی از گسترش بیماری سرخک در افغانستان گفت که این بیماری در یک ماه گذشته جان بیش از 150 تن را گرفته. لندمایر افزود که افغانستان با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه گسترده مواجه است و اطفال در برابر این بیماری آسیب پذیر می باشند. بر اساس گزارش این سازمان در جریان هفته سوم ماه جنوری سال جاری 18% و هفته آخر ماه جنوری موارد ابتلا به 40% افزایش یافتند. لندمایر با اشاره به اینکه ممکنه که آمار مرگ و میر مرتبط با بیماری سرخک کمتر گزارش شده باشه، هشدار داد که انتظار میره تعداد بیماران مبتلا به سرخک افزایش یابد و گفت افزایش سریع مبتلایان در ماه جنوری نشان میده که تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری سرخک در هفته های آینده احتمالاً افزایش پیدا کنه. سرخک یک بیماری ویروسی و به شدت واگیر هست که درمان نداره و تنها راه جلوگیری از ابتلا به این بیماری واکسیناسیون و رعایت بهداشت فردی و محیطی است. این ویروس که بیشتر کودکان هدف قرار می تواند سبب نابینا شدن، ناشنوا شدن، تورم مغزی و دیگر آسیب های مغزی می شود. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگوی انجام داده با دکتر جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، و در ابتدا از وی خواسته که در مورد آخرین آمار مبتلایان به بیماری سرخک جزئیات بیشتری ارائه بده و همینطور در ارتباط با علت این بیماری هم پرسش های مطرح شده.
ویروسی که سبب مریضی سرخکان میشن برام پارامایوکسو ویروس است که از جمله آرنی ویروس ها به شمار میرن. یک از مریضی های هستن سرخکان که بسیار زیاد ساری است و از جمله عفونت های سیستم تنفسی به حساب میرن. معمولا از طریق هوا، عطسه، تماس یا هم ترشحات دهن و بینی انتقال پیدا میکنن و نشانه هایش هم که معمول است تب بالا هستند، معمولا تا به 40 درجه سانتیگراد است. سرفه هستند، زکام است، اندفاعات جلدی است. معمولا طفلک هایی که مصاب سرخکان میشن تا 14 روز، گاهی وقت هم تا 21 روزی دوام پیدا میکنه. تحقیقات صورت گرفته اطفالی که واکسین نشده باشن در 9 ماهگی اونا 90% مساعد هستند به اینکه در مواجه شدن با ویروس مصاب شون. آخرین آماری که از سرخکان در سرتاسر افغانستان وجود داره، در سال 2020 ما 5234 واقعه داشتیم در سطح افغانستان، 18 فوتی. در سال 2021 30333 واقعه داشتیم، 108 فوتی داشتیم. و در امسال در ماه گذشته یا از ماه جنوری تا به حالا 5465 واقعه مثبت داشتیم، تاسفانه 45 فوتی داشتیم. ولایتی که بیشترین واقعات در ولایت ها دیده شده، ولایت کندوز از 680 واقعه داشت 3 فوتی، ولایت هلمند 657 واقعه داشت فوتی نداشت، کابل 605 واقعه فوتی ندارن، جوزجان 435 واقعه داشتن که بلندترین وفیات تا فعلا داشتن که 19 فوتی داشتیم، در کندهار 278 واقعه 3 فوتی، در بادغیس 257 واقعه و 1 فوتی، در بدخشان 235 واقعه و 3 فوتی، در اروزگان 228 واقعه و فوتی نداشتیم، در بلخ هم 211 واقعه فوتی نداشت، در ننگرهار 210 واقعه 1 فوتی، در تخار 193 واقعه 1 فوتی و در ولایت غور 165 واقعه و 6 فوتی داشتیم. آماری هم که توسط یک از دکتر صاحب ایراد شده بود، گویی که 74 نفر فوتی داشتیم، آمار اشتباهی بودن. صرف در ماه گذشته ما 6 فوتی داشتیم از جمله 165 واقعه در ولایت غور. و در ماه گذشته در 25 ولایت دیده شده، در 50 ولسوالی ما 53 آوتبریک از ایرا داشتیم. از ماه جنوری تا بالا در ساحه ای که آوتبریک مشخص شده در حدود 16404 نفر ما واکسین کردیم. واکسین سرخکان و حد کافی ما فعلا داریم، در حدود 2.3 میلیون واکسین از ایرا ما فعلا در استاک خود داریم. پلان هایی را که وزارت صحت افغانستان در این بخش داره، ما در تلاش ازی هستیم که در هر جایی که آوتبریکش دیده میشه عاجل باید تحت پوشش واکسین قرار بگیرند تا ای که هم ویروس سرکوب شد و هم سرایتش جلوگیری شده باشه.
دکتر جاوید حجیر بود، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان. طالبان و صحبت‌هایی که در ارتباط با بحث مبتلایان به بیماری سرخک در داخل افغانستان ارائه شد، که خب جای تأسف داره که در چنین شرایطی و در این سالها افرادی باشند که به خاطر بیماری سرخک جان خودشان از دست بدن. ما همچنان با شما همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین با مراجعه به این سایت از مطالبی که روی سایت هست استفاده بفرمایید، از جمله میتونین که برنامه رادیو دری رو به صورت زنده و مستقیم هم شنونده باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. مراودات تجاری دو کشور ایران و افغانستان از اهمیت بسازایی برای دو کشور برخوردار است. میزان تبادلات تجاری بین دو کشور هم بیش از 2.5 میلیارد دلار در سال هست که سهم افغانستان از آن ناچیز است و به عبارتی تراز تجاری برقرار نیست. کارشناسان اقتصادی دو کشور هم معتقدند که این تراز باید برقرار شود و یا ای که فاصله کنونی باید کاهش پیدا بکنه. در تماس با حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از وی پرسیدیم که چه تلاش هایی برای برقراری توازن در تجارت بین ایران و افغانستان شده.
بین انبارهایی که سالهای گذشته ما از افغانستان داشتیم، کل واردات افغانستان یه چیزی حدود 7.5 میلیارد دلار بوده در کل سال. خب داشتن 2.5 میلیارد دلار از ایران خب واقعا رقم بالایی است، نزدیک به 40% از کل واردات افغانستان از ایران بوده، اونم به دلیل اینکه همسایه هستیم، مرز مشترک داریم، چندین مرز عبوری داریم، بازارهای مشترک داریم، و اینکه خب بالاخره برادران افغان سالها در ایران زندگی کردن، خب با خلق و مواد غذایی ما عادت کردن. این ارتباط میتونه یکی از شاخه‌های ارتباط تجاری باشه که ما باید این حفظ کنیم. ولی از اون طرف متاسفانه به دلایل مختلفی که کالاهای تولیدی مثل چلغوز میگویم این تخمه امکانات فروشش در اروپا بوده و در حال صادر میکنم، ولی به ایران من کرده بودم به دلایل آفات یا مسائل کشاورزی. ما اونها رو ما نشستیم و نه اخیراً بلکه قبلاً هم روش کار کردیم که ریلکسیشنی بدیم که کمتر سختگیری ها بشه، که بتوانن کشاورزان برادران افغان هم به ایران صادر کنند. اون رو ما باید دنبال بکنیم و راه حل پیدا کنیم که چه کار کنیم، که میگویند به ما انار افغانستان به کانادا و استرالیا و جای مختلف صادر میشه، به آلمان صادر میشه یا جای دیگه، خب چرا ما به ایران من ورود بذاریم، یا مثلا پیشنهاد این که بیاییم کاری بکنیم که بیشتر به ایران هم بیاد. این راه ها رو باید در نشست ها ما تاکید بکنیم که اگر گمرکی داره گمرکاتش حل کنیم، اگر مسائل قرنطینه دفعات داره اونا رو حل کنیم که راه رو باز کنیم برای کالاهای. ولی توجه دارید که در افغانستان کالاهای صادراتی چندان ندارن، بیشتر وارد کننده مواد هستن، ولی معادن بسیار غنی افغانستان داره که در منطقه بی نظیره. خب اونجا هست که باید ما تشویق کنیم مشارکت در سرمایه گذاری در افغانستان در کارهای کشاورزی. ما مثلا گوشت و مواد گوشت گوسفندی رو از راههای دور قزاقستان، آمریکای جنوبی، از استرالیا وارد می‌کنیم. خب چه بهتر که ما بتونیم در خود همین همسایه‌مون که افغانستان هست بریم این سرمایه گذاری کنیم، تولید بکنیم و تولیدشو برای ایران بیاریم. این بهترین روشی میشه که میتونه کمک کنه. این راه‌ها رو ما باید بذاریم روز مذاکراتمون که برن ایرانیا در اونجا سرمایه گذاری کنن، تولیدشون رو ببریم بالا و صادر بشه به ایران، که وقت در مقابل ما هم بتونیم 2.5 میلیارد دلار صادراتمون رو برقرار کنیم.
حسین سلیمی بود، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. اما شما عزیزان شنونده میدانید که از زمان سقوط دولت پیشین افغانستان تا کنون شمار زیادی از رسانه ها به دلیل مشکلات مالی و امنیتی فعالیت هایشان متوقف ساخته و به تبع او خبرنگاران و کارکنان رسانه ای بیشماری هم بیکار شدند. در یکی از آخرین موارد نشرات تلویزیون خصوصی آینه که نزدیک به حزب جنبش ملی افغانستان بر رهبری عبدالرشید دوستم بود، و دلیل مشکلات مالی پس از نزدیک به 2 دهه فعالیت متوقف شد. این تلویزیون در سال 1380 خورشیدی نشرات خودش را با دفتر مرکزی شهر شبورغان شروع کرد و بعدها او را به کابل انتقال داد. تلویزیون آینه علاوه بر پخش برنامه‌های متفاوت به طور علنی از مواضع عبدالرشید دوستم دفاع و حمایت می‌کرد. و اما بحث دیگه ای که این روزها در داخل افغانستان مطرح هست، در شهرهای مختلف بحث پاسپورت هست و دریافت پاسپورت و ازدحامی که ایجاد میشه و مشکلات و گرفتاری هایی که به هر حال این مسئله داره. در تخار هم همین مورد هست و ازدحام در صف پاسپورت وجود داره و مردم مراجعه میکنن برای دریافت پاسپورت و این ازدحام طبیعتا مشکلاتی را هم ایجاد خواهد کرد. گزارشی داریم از همکار ما سمیع خاوری در همین خصوص.
این روزها مراجعین برای اخذ پاسپورت یا گذرنامه پشت دفتر آمدیت پاسپورت ولایت تخار صف‌های طولانی می‌کشند و این امر باعث شده است که یک بخش از مردم روزانه به دلیل ترافیک بیش از حد موفق شوند که برای پاسپورت ثبت‌نام کنند و بخش‌های دیگه هم تا دو روز سه روز الی یک هفته منتظر میمانند. آمدیت مدیریت پاسپورت در تخار روزانه برای بیشتر از 60 الا 70 نفر نمیتونه که کار انجام بده، به دلیلی که کار حجم کار بالاست و به خاطر تعیین مراحل یک گذرنامه یا پاسپورت زمان در نیاز است که باید همه از تعیین مراحل بکنند. دیروز متاسفانه ترافیک بیش از حد پشت درب پاسپورت تخار باعث شد که یک بخش از شهروندان که اونجا به خاطر پاسپورت رفته بودن مورد ضبط‌وکوب قرار بگیره، که در این جمع صدام حسین بشاش خبرنگار ثابت تلویزیون جهانی آینه در افغانستان او هم برابر شد که متاسفانه از سوی سربازای نیروهای امارات اسلامی مورد ضبط‌وکوب قرار گرفت، که متاسفانه این بر ما سخت بود. یک از خبرنگارا شوکه شده بودن، تحصیل بودن از برخورد نیروهای امارات. حالت مقامات محلی تخار ایرک سوی تفاهم خان گفت پیمان یک شهروند یادی که داشت ترافیک ایجاد میکردم ما باشم برخورد کردیم، ولی قانچی که واقعیت است ایست که گرفتن گذرنامه در افغانستان در این اواخر مخصوصا در ولایت ها و به ویژه در تخار به شدت سخت است و همین گونه که دیروز صدام حسین بشاش لطف شد روزانه افرادی دیگه هم هستند که پیمان شهروند اونجا به پاسپورت میروند و مورد دلت کن متاسفانه قرار میگیرند. برخورد سربازای نیروهای امارات اسلامی با مراجعین به گونه است که مردم انتظار را ندارند، اما مقامات محلی تخار، دفتر والی تخار، رئیس اتحاد فرهنگ تخار این عمل کردن، نکوهش کردن و گفتن که برای اینکه وضعیت بهبود پیدا کنه از هر گزینه کار میگیرند تا وضعیت آرام و مستجم بسازند.
گزارشی بود از همکار ما سمیع خاوری در ارتباط با ازدحام در صف پاسپورت در تخار. همین وضعیت در شهرهای مختلف افغانستان وجود دارد و مردم برای دریافت پاسپورت با مشکلاتی مواجه هستند. با توجه به نابسامانی هایی که در داخل افغانستان وجود دارد، چنین مشکلاتی به هر حال قابل پیش بینی هست. فرصت چند دقیقه داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس و ما یکی دوتا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در ادامه دیدارهایش در قطر با سفرای 16 کشور اروپایی درباره بحران انسانی در افغانستان، حقوق بشر، کمک‌های بشر دوستانه، روابط سیاسی، امور آموزشی و اجتماعی و تحولات کشور گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه طالبان، هیئت اعزامی هیئت حاکمه افغانستان در این دیدار در واکنش به نگرانی‌های امنیتی کشورهای اروپایی بار دیگر تأکید کرده که به هیچ کس اجازه دادن نمی‌شود تا از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند. بیانیه می‌افزاید که موضوع تحریم‌ها، دارایی‌های افغانستان و فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای مصادره نیمی از ذخایر بانک مرکزی افغانستان و آزادسازی نیم دیگر از آن به عنوان کمک‌های بشردوستانه از دیگر محورهای این دیدار بود. وزیر خارجه طالبان در این دیدار تصریح کرده که مصرف شدن این پول‌ها به عنوان غرامت و یا به عنوان کمک‌های بشردوستانه پذیرفتنی نیست. در ادامه بیانیه آمده که سفرای کشورهای اروپایی در این دیدار برای بهبود وضعیت مردم افغانستان وعده همکاری دادن و تاکید نمودن که جامعه جهانی آماده برداشتن گام‌های مؤثر در بخش کمک‌های بشردوستان است. متقی امروز از قطر و کابل بازگشت. و خبر دیگه ای که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که یک هیئت از طالبان برای ایجاد سهولت‌های بیشتر تجاری میان افغانستان و پاکستان و لاهور رفته. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفتند که قرار هست در این سفر هیئت طالبان تفاهم نامه ای را برای تسهیل تجارت میان دو کشور امضا بکنند. محمد یونس مومن سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت تفاهم نامه میان کابل و لاهور از سابق آماده شده بود و هیئت طالبان در این باره صحبت می کنند که یک تفاهم نامه با همکاری تجار صورت بگیره. نقیب الله صافی رئیس مشترک اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان هم گفت با اتاق لاهور درباره مشکلاتی که در بخش سرمایه گذاری میان افغانستان و پاکستان وجود داره گفتگو خواهد شد. پاکستان یکی از بزرگترین شرکای بازرگانی افغانستان هست. بخش زیادی از کالاهای صادراتی افغانستان یا با پاکستان صادر میشه و یا از طریق این کشور و دیگر کشورها ترانزیت میشه. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، خطه شعر و عرفان، دیار عقیده و ایمان و شهر مولا سخی جان. از هر سو که وارد شهر مزار شریف شوی، بیگمان اولین و مهمترین مقصدت زیارت سخی جان است.
در قسمت شمالی کشور شهری است که 17000 کیلومتر مساحت دارد و حدود 2 میلیون انسان در آن زندگی می کنند. شهری که مردمانش به مهمان نوازی معروف است. و اگر به اینجا می آید نذر چراغ‌های روغنی و روضه سخی جان را فراموش نکنید. بله، اینجا بلخ بامی است. مردمان آریانای قدیم آن را ام البلاد می نامیدند و شهر همچون جغرافیایی که شخصیت پیدا کرده و جان گرفته است، همواره آغوش مهربان برای تمام ساکنان افغانستان بوده است. پایه‌های محکم و هنوز پا بر جای بناهای تاریخیش روح هر شهروندش را سرشار از غرور می‌کند و تمام ساکنین افغانستان را به سوی خود جذب می‌کند. به راستی که اینجا مادر شهر هاست. استان بلخ به مرکزیت مزار شریف در شمال افغانستان واقع شده است. با مراجعه به تاریخ و فرهنگ، بلخ را به نام‌های بختی، بلهیکا، بلخ الحسنا، ام البلاد و قبة الاسلام در می‌یابید که از منظر جغرافیایی نیز مرکزیت آریانا را تشکیل می‌داد. روضه حضرت علی، خانقاه پدر مولانا، مسجد نه گنبد یا حج پیاده، مقبره رابعه بلخی، چشمه آب گنده و ریگستان‌های حیرتان، باغ جهان نما و چشمه شفا از جذبه‌های دیگر توریستی این شهر است. ولایت بلخ در رده تاریخی ترین شهرهای جهان نیز آمده است. شهری که امروزه از لحاظ ساختاری پیشرفت چشم دیده کرده است. مزار شریف با داشتن فروشگاه ها، هتل ها و رستوران های لوکس و با توجه به وضعیت فعلی امنیتی کشور، شهری امنی برای خانواده ها و گردشگران به حساب می آید. ما در اولین فصل از برنامه کجا بریم به معرفی این شهر می پردازیم تا اگر شما یکی از کسانی هستید که قصد سفری توریستی به این شهر را دارید، بیشتر با آن آشنا شوید.
بارگاهی که به نام مولا علی علیه السلام مرکز عقیدتی مسلمانان است. تاریخچه‌اش هرچه هست، حالا قرن هاست که مردم افغانستان و منطقه اعم از شیعه و سنی به عشق مولا علی علیه السلام به این شهر مشرف می شوند. ما هم امروز می گوییم بیا که بریم به مزار. تجلیل نوروز در تاریخ اول ماه حمل که همه ساله من حیث جشن آریایی به شکل مردمی و رسمی تجلیل می شود، یکی از جشنهای عنعنوی و فرهنگی افغانستان و منطقه محسوب می شود. این جشن با برگزاری مراسم دولتی آغاز شده و طی آن مراسم جندبالا نیز در روضه حضرت علی علیه السلام صورت می گیرد. این جشن آریایی تا 40 روز ادامه دارد و طی آن ریاست اطلاعات و فرهنگ برنامه‌های مختلف ادبی، فرهنگی و صنعتی را به همکاری انجمن‌های فرهنگی این ولایت برگزار می‌کند.
آرامگاه حضرت علی به این شهر و این ولایت تقدس خاصی بخشیده است و همه ساله در آغاز سال نو و جشن باستانی نوروز که از 21 مارس آغاز می‌یابد، مردمان زیادی در داخل و خارج از کشور جهت زیارت به مرکز بلخ سرازیر می‌شوند و همچنان بلخ به خاطر اهمیت بزرگ تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود همواره میزبان هیئت‌های داخلی و خارجی می باشد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید.
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parsoday.com/dari. چهار خیابان وسیع از چهار طرف نگین زیارتگاه صخیرا در مرکز شهر مزار شریف در بر گرفته. خیابان‌هایی که ساختمان‌ها و فروشگاه‌های مدرن و چند طبقه را در کنار بازارهای سنتی و قدیمی با هم دارد.
در ادامه مسیرمان به دیدار کبوتران سپید سخی جان می رویم. بنیان روضه حضرت علی در زمان سلطان حسین بایقرا، فرمان روای خاندان تیموری و وزیر دانشمند و شاعرش امیرعلی شیر نوایی گذاشته شد و تا امروز بیشتر از 600 سال از ساخت این بنا می گذارد. روضه سخی به چراغ‌های روغنی و کبوتران سپیدش معروف است. در سال 915 یک جفت از این کبوتران از بخارا به بلخ منتقل شدند و امروز نسل این کبوتران تکثیر پیدا کرده و تعدادش حتی قابل شمارش نیست. غروب ها کاشی های آبی رنگ اینجا طلایی می شوند و زیبایی این بنای تاریخی مذهبی را در مشرق زمین بیشتر می کند.
مسجد آبی، روضه سخی، آرامگاه حضرت علی، بله، اینجا مکانی است که درست در پس زمینه ما قرار داره و یکی از مقاصد اصلی تمام توریست ها و مهمانایی هست که میخواهند در مزار شریف بیایند. اگر شما باشنده شهر مزار شریف هستید، نظر به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی که روضه سخی داره، در طول روز حداقل یک بار از چهار دروازه ورودی این مکان حتما عبور خواهید کرد. اما اگر شما کسی هستین که تازه به مزار شریف میایین، من مطمئن هستم که بسیار علاقه دارین تا روضه شریف را ببینین. روضه چهار تا باغ در چهار طرف خودش داره که به نام چهار باغ معروف هست. شما میتونید که به سیل و گشت و به سیر و سفر در این چهار باغ بپردازین. همینطور یکی از مهمترین اتفاقهایی که در روضه سخی میفته میله گل سرخ و جشن نوروز هست که هر سال در روز اول حمل در همین مکان با حضور مردمای بیشمار از داخل افغانستان و بیرون از افغانستان و همچنان شخصیت های فرهنگی، دولتی و شخصیت های علمی این جشن و این میله برگزار میشه و در برنامه های بعدی انشاءالله ما به معرفی مکمل این مکان به شما خواهیم پرداخت.
در ولایت ولایت بلخ حدود 60 کتابخانه وجود دارد، مانند کتابخانه مولانا خسته که در سال 1345 در چوکات ریاست اطلاعات و فرهنگ ایجاد گردیده و از کتابخانه های نخستین این ولایت محسوب می شود. موزیم بلخ در سال 1317 در چوکات ریاست اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده. اما این موزیم در سال 1360 از ترس خسارات ناشی از جنگ به کابل انتقال داده شده که در آنجا نیز از اثر جنگ ها مصون نماند و اکنون بیشتر این آثار از بین رفته است. در این موزیم آثار دوره قبل اسلام و آثار تاریخی، فرهنگی و علمی دوره معاصر اسلام وجود داشت. تشکر که با ما سفر و چکری داشتید به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ افغانستان. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند مقاومت روبروش در منطقه ابهت استکبار را در هم شکسته است. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 دلو سال 1356 در ارتباط تصویری با جمعی از مردم ولایت آذربایجان شرقی گفتند که مقاومت روبروش در منطقه ابهت استکبار را در هم شکسته و زبان ملت‌ها را در مقابل آمریکا گشوده است که باید این نعمت را با استمرار انقلاب قدر بدانیم. رهبر معظم انقلاب افزودند که هدفهای انقلاب پیشرفت واقعی و همه‌جانبه مادی و معنوی، تحقق عدالت اجتماعی، اقتدار کشور، تشکیل جامعه اسلامی و در نهایت شکلگیری تمدن بزرگ و نوین اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای انرژی سلامیز هسته‌ای را از دیگر نیازهای اساسی آینده خواندند و گفتند علت تکیه جبهه دشمن بر روی مسئله هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه با وجود اطلاع آنها از استفاده صلح‌آمیز ما و بیان حرف‌های مهمل مانند فاصله نزدیک ایران تا سلاح اتمی جلوگیری از پیشرفت علمی کشور برای رفع نیاز آینده ایران است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت حیرت‌آور علمی در بخش‌های مختلف و اذعان مراکز جهانی و سرعت رشد علمی ایران چندین برابر میانگین جهانی خاطر نشان کردند که انقلاب همچنین موجب پیشرفت‌های شگفتی آور در زیرساخت‌های اساسی مانند راهسازی، بندسازی، آبرسانی، برق‌رسانی و خدمات سلامت و طبی نیز شد که اگر انقلاب و حرکت جهادی نبود، قطعاً این پیشرفت‌ها به دست نمی آمد. ایشان با اشاره به قضاوت مراکز جهانی درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران پس از انقلاب گفتند که به گزارش مراکز اقتصادی معروف دنیا پیشرفت‌های بزرگ ایجاد شده است، ضمن این که در خودکفایی بسیاری از اقلام و افزایش اعتماد به نفس تولید کننده داخلی پیشرفت‌های مهمی داشتیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند دشمن امروز افکار عمومی به ویژه فکر و ذهن جوانها را هدف گرفته است تا با هزینه کردن میلیاردها دلار و با طرایح‌های مختلف در اتاق‌های فکرشان بتوانند ملت ایران و به خصوص جوانان را از مسیر انقلاب برگردانند. حضرت آیت الله خامنه‌ای فشار اقتصادی و عملیات رسانه‌ای را دو ابزار اصلی استکبار برای جدا کردن مردم از نظام و دستکاری در فکر آنها برشمردند و گفتند دروغ پردازی و تهمت زنی به ارکان انقلاب و مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارند شیوه هایی است که در عملیات رسانه‌ای استفاده می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی تهمت زنی به مجلس، شورای نگهبان، سپاه و شهید بزرگوار سردار سلیمانی را نمونه هایی از این لجن پراکنی ها خواندند و خاطر نشان کردند. آنها اگر از خشم مردم نمی ترسیدند و امام خمینی رحمت الله علیه هم تهمت می زدند، اما جرأت این کار را ندارند. معاون تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از تولید نسل جدید واکسین برکت با کارایی مخصوص مقابله با سویه اومیکرون خبر داد. یونس پناهی معاون تحقیقات وزارت صحت‌عامه ایران امروز گفت که نسل جدید از واکسین برکت هفته آینده وارد فاز آزمایش بالینی خواهد شد. شفافارمد فابریکه تولید کننده واکسین کوو ایران برکت پیشتر از تولید واکسین اختصاصی اومیکرون و کسب موفقیت آن در تست حیوانی خبر داد. شفافارمد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه با رصد یافته‌های علمی و ضمن مشورت با متخصصین این حوزه تولید واکسین اختصاصی اومیکرون را یک ماه پس از شناسایی این ویروس در کشور به نتیجه رساند و مطالعه واکسین بروز شده را روی مدل حیوانی اجرا نمود. نتایج اولیه مطالعات این واکسین بروز شده نشان دهنده خنثی‌سازی 100% سویه اومیکرون با واکسین جدید و بی‌خطری آن در مطالعات حیوانی است که گزارش این مرحله از مطالعات به صورت پیش مقاله در سایت بیوارکایو منتشر شد. نتایج آزمایشات واکسین برکت ضد اومیکرون بر حیوانات نشان داد که 100% حیوانهای دریافت کننده این واکسین آنتیبادی علیه اومیکرون داشتند. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های قهرمانی فوتسال مرکز آسیا مقتدرانه در برابر تیم ازبکستان پیروز شد. با این پیروزی شانس نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان بیشتر شده است. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال این کشور امروز پنجشنبه در دیدار پرگل موفق شد با نتیجه 8-1 تیم ملی فوتسال ازبکستان را در بیشکک پایتخت قرقیزستان شکست داد. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان پیش از این دیدار 3 مسابقه در این رقابت‌ها داشت که در بازی نخست با نتیجه سنگین 10-3 مقابل ایران شکست خورد، در بازی دوم 5-1 مقابل قرقیزستان پیروز شد و در بازی سومش نیز با نتیجه 5-1 مقابل تاجیکستان به پیروزی رسیده بود. نخستین دور رقابت‌های مرکز آسیا با شرکت تیم‌های ملی فوتسال ایران، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از تاریخ 12 تا 19 فوریه در بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است. تیم فوتسال ایران در رده‌های سنی مختلف از تیم‌های مطرح این رشته در سطح آسیا و جهان است. ارتش ترکیه در ادامه نقض حاکمیت سوریه 9 عضو حزب کارگران کردستان PKK را در شمال این کشور هدف قرار داد. انقره به بهانه مبارزه با PKK شمال سوریه و عراق را به عرصه تاخت و تاز نظامیان ارتش ترکیه تبدیل کرده است. ترکیه حزب کارگران کردستان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و عملیات نظامی علیه PKK در سوریه و عراق را بر رغم اعتراض ملت‌های این دو کشور ادامه می‌دهد. شبکه رادیو تلویزیونی TRT ترکیه روز چهارشنبه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داد اعضای PKK در منطقه عملیاتی سپر فرات هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع ترکیه مثل تمامی بیانیه‌های خود در مورد کشتار اعضای PKK این بار نیز خاطر نشان کرد که اعضای این حزب قصد حمله به نیروهای ارتش این کشور را داشته و پیش از هر اقدامی هدف قرار گرفتند. پنتاگون مدعی شد که جنگنده‌های روس 3 طیاره گزمه نیروی دریایی آمریکا را در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز دریای مدیترانه رهگیری کردند. با گزارش وبگاه آکسیوس، پنتاگون روز گذشته با ادعای این که طیارات روس 3 طیاره گزمه نیروی دریایی آمریکا را در حین پرواز در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز دریای مدیترانه رهگیری کردند، این اقدام روسیه را رهگیری غیر حرفه‌ای توصیف کرد. در حالی که تحرکات ناتو در مرز روسیه افزایش یافته است، وزارت خارجه و مقامات پنتاگون در بیانیه ایمیلی اعلام کردند که مقامات کرملین را از کانال‌های دیپلماتیک درباره رخداد طیاره‌های P-8I در مدیترانه در جریان نگرانی‌های خود قرار دادیم. از طرف دیگر وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه هفته جاری در بیانیه از یک مانور در شرق دریای مدیترانه خبر داد و گفت که تمرکز اصلی مانور جاری تمرین اقدامات نیروی دریایی و هوافضا برای حفاظت از منافع ملی روسیه در اقیانوس‌ها و همچنین مقابله با تهدیدات نظامی فدراتیف روسیه از مسیرهای دریایی و اقیانوسی است. در حالی که کشورهای غربی روسیه را به بسیج نیروی نظامی در مناطق مرزی اوکراین با هدف اقدام نظامی علیه این کشور متهم می‌کنند، مسکو برنامه‌ریزی برای حمله را رد کرده و این اتهامات را پوچ و بی‌اساس می‌داند. تنش‌ها میان اوکراین و کشورهای غربی با مسکو در سال‌های گذشته به خصوص بعد از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 به شدت افزایش پیدا کرده است. این شبه جزیره پس از سقوط دولت مرکزی اوکراین توسط گروه‌های مورد حمایت غرب و قدرت گرفتن گروه‌های متمایل به روسیه در شرق اوکراین پس از یک رفراندوم از اوکراین جدا شد و به روسیه پیوست. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم که بسی دعا ببینم.
السلام علیکه یا صاحب الزمان. آقا امروز روز شما بود و من وقتی وارد شدم دیدم صحبت از عمه بزرگوارت زینب کبرا به میان آمده. سلام الله. بنده نه لیاقت دارم نه در اون حدم که حرفی بزنم، اما حالا یه وقت حدس و گمان عیبی نداره. این حدس من این است که یکی از گریه های مفصل امام زمان بر عمه بزرگوارش و میدونم خیلی دوست داره. چه عمه بزرگواری، چه عمه. آه تو شفیع ما هستی نزد خدا، ما زیر این خیمه عمه شما را شفیع آوردیم پیش شما، به خاطر این عمه شفاعت کنید ما را، نظر کنید. آقا دو تا جمله خانم داره عجیب است. اولا که جمله از این بالاتر نمیشه. قبل از این جمله خودشو بگم، اون عظمتش بگم، امام زمانش صریحاً می‌فرماید عمه تو علم لدون می‌داری. برای دو جمله خانم داره، یکی عرفانی یکی حماسیه، که ما افتخار باید بکنیم. حماسیش این بود، بلند شد فریاد کشید به سر یزید، یزید رو تخت نشسته در طرفینش جلاد هست. یزیدی که دایره حکومتش کجا تا کجاست، فرمود انی لأستسخر و قدرک، یه خانمی که به ظاهر اسیر کسانش کشتن. گفت یزید البته قدر تو را خار میشمارم، من تو را چیزی نمیدونم. یه فضولی کرد، گفت دختر علی میبینی که تمام کسانت کشته شدن؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبا چیزی ندیدم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عارض محمد علی اردوادی رضوان الله علیه. من این بیت شعر از اون زیاد خوندم تا حالا، من غبطه میبرم به اینجور آدم ها. این شیخ ببینید چه جایزه ای از امیر المؤمنین و از زینب کبرا علیه السلام دریافت خواهد کرد، خدا میدونه. در زیر آسمان برای حضرت زینب هم شعری گفته نشد که بارها توصیف کردم برای دوستانم، شیر وقتی میخواد حمله کنه قبل از حمله صدایی در سینه‌اش ظاهر میشه، به اون میگن زعیر. زعیر مخصوص شیره، در مورد حیوانات گفته نمیشه. بعد از صدای زعیر حمله حتمیه. شکارچی داره بی خیال تو جنگل راه میره، قدم میزنه، به ناگهان وقتی که زعیر شیر را از اون کمینگاه شیر میشنوه، تنش میلرزه، ای بسا سلاح از دستش میفته. زعیر یه صدای با هیبتیه، چون پشت سرش حتما حمله کردن. خود بخوندن امنه امام زمان و این شیخ اینطور توصیف میکنه، میگه که او ان فی غاب الامامت لبوتن لزعیرها عنت الوجوه و تهیبا. میگه دختر علی خودت میخاند، یه صدای زعیر از بیشه امامت به گوش میرسه که اینطور دشمنان میلرزن. خانم اینقدر قوی بود. این خانم عالمه غیر معلمه است، علم لدنی داره. از عمل کردش چیزی به شما بگم، هم یاد بگیریم هم گریه کنیم. آقایون بچه 3 ساله 4 ساله معنی شهید و شهادت رو نمیتونه بفهمه، نمیکشه. خانم علم لدنی داشت. در مقاتل شهید داریم که بچه ها که بهانه پدر میگرفتن، خانم میفرمودن پدرتون سفر رفته، مقصود سفر آخرت. اما آنچنان این بنی امیه نقشه های امه امام زمان رو نقش بر آب کردن، واضح نمیتونم بگم، من عادتم نیست، فقط این جمله رو بگم که خانم به این قدرت که همیشه قدرت داشت، اما یک احساس کرده باید از برادرش کمک بگیرد. اون کجا بود؟ گفت حسین من شرحش اینه ها، حسین من حالا که بنا سر نازنین قرآن بخونه، بیا یک کار دیگه هم بکن، بیا با دختر کوچکت حرف بزن.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. شما عزیزان می توانید برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در پناه خداوند متعال باشید.
برکه کاشی تو ماهی و من ماهی، این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و
صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی چه باشی چه نباشی